بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 84، سطر 13. و این کان فی قبال الحمل شایع به معنی کون الموضوع مطابق مفهوم المحمول و مندرجن تحته فلا محاله لا یکون السلب علامت المجازیه. بعد از اینکه بیان کردیم که حمل شایع علامت حقیقت هست در مواردی، نه در تمام موارد، رسیدیم به سلب، که آیا سلب هم علامت مجازیت هست یا نیست. و سلب رو عبارت گرفتیم از سلب حمل شایع، یعنی اول حمل و شایع تصور میکنیم، بعد همون حمل شایع رو سلب میکنیم. آیا این چنین سلبی میتواند علامت مجازیت باشد یا نه؟ ایشون تفصیل دادن و فرمودن که حمل شایع رو چطوری معنا میکنیم. اون برای ما مهمه. در یک معنا سلب دلیل مجازیت میشود، در معنای دیگر سلب دلیل و علامت مجازیت نمی شود. حمل شایع رو دو جور گفتیم معنا می کنیم. یکی این که هر جا اتحاد وجودی بین موضوع و محمول برقرار بود، هم می شود حمل شایع. در این تفسیر گفتیم اگر سلبی رخ بدهد علامت مجازیت هست، یعنی اونجا که اتحاد وجودی بین دو شی نفی می شود، اونجا معلوم می شود که موضوع و محمول عین هم نیستند، و الا اگر عین هم بودند نمی شد اتحاد وجودیشون رو نفی کرد. دو چیزی که عین همند موجودند یا معلومند، نمی شود گفت در وجود اتحاد ندارند، یعنی یکی جدا موجود می شه یکی دیگه جدا موجود می شه. همین که می گیم جدا موجود می شوند، معنیش اینه که این دوتا با هم مغایرت دارند، این هم نیستن، پس این ماهیت اون ماهیت نیست. ماهیت محمول هم در ذات موضوع متقرر نیست، ولی باز معنی نداشت که ما ماهیت محمول از موضوع سلب کنیم. پس هیچ کدام از دو معیاری که حقیقت بودن رو درست می کردن موجود نیستن. معیاری که عبارت بود از این که موضوع با محمول یکیست، این معیار وجود نداره. اون معیاری هم که عبارت بود از این که محمول در ذات موضوع متقرره، اینم وجود نداره. این دو معیار معیار حقیقت بودن، وجود ندارن. پس سلب علامت مجاز می شود. این بحثی که ما در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا میخوام تفسیر دوم رو برای حمل شایع ذکر بکنیم و با توجه به تفسیر دوم ببینیم سلب علامت مجاز هست یا نیست. اینطور میفرماید که تفسیر دوم این است که حمل شایع حملیست که در اون حمل موضوع مصداق محمول و مطابق محمول باشد. مصداق و مطابق معناش چیه؟ یعنی محمول بر اون تطبیق شود، نه تطبیقی که چیزی اضافه نیارد. لازم نیست مساوی باشه، میتونه تطبیق بشه مساوی باشه، میتونه تطبیق بشه اهم باشه. بالاخره موضوع باید تحت محمول مندرج بشه به طوری که محمول بر موضوع بتونه منطبق بشه. اصطلاحا میگن موضوع مطابق محمول است یا مندرج تحت محمول است. این معنای حمل شایع. حالا اگه این مثال بشیدیم، یعنی محمول مطابق نشد بر موضوع، به تعبیر دوم موضوع مطابق محمول نشد، به تعبیر سوم موضوع مصداق محمول نشد. خب معناش اینه که آیا معناش این هست که لفظ محمول مجاز است در موضوع؟ میفهمد نه. ما اگر اندراج رو سلب کردیم مجازیت به دست نمیاد. در جایی که اندراج موضوع رو تحت محمول سلب کردیم لازم نمیاد که محمول یعنی لفظ محمول نسبت به موضوع بشود مجاز. دلیلش هم اینه که میگیم الحیوان و ناطق انسانون، حیوان و ناطق موضوع قرار میدیم، انسانون محمول قرار میدیم و اندراج نفی میکنیم. حیوان ناطق مندرج تحت انسان نیست، خود انسان، نه این مندرج مطابق انسان نیست، خود انسان. با اینکه اندراج نفی میکنیم اما مجاز درست نمیشه، انسان در حیوان ناطق مجاز نیست. پس اگر ما سلب هم کردیم و حملن به معنای این بود که موضوع تحت محمول مندرجه، ما اگر سلب هم کردیم یعنی سلب اندراج کردیم، سلب اندراج کشف نمی کند از مجازیت. و دلیل این که و به شهادت این که ما در الحیوان و ناطق انسانون اگر سلب اندراج کردیم که میتونیم سلب اندراج کنیم، مجاز بودن انسان در حیوان ناطق نتیجه نمیگیریم، بلکه انسان در حیوان ناطق حقیقته. پس معلوم میشه سلب هم اگر حملش به معنای این باشد که گفتیم، این سلب هم علامت مجازیت نیست. اون سلب حملی که در جلسه گذشته گفتیم علامت مجازیت بود، چون هر دو معیار علامت حقیقت بودن رو نفی کرد. اما این سلب هم علامت مجازیت نیست. صفحه 84 سطر 13 و این کان اون سلب فی قبال حمل شایع، اما شایع به این معنا، نه شایع به معنی گذشته. این به معنا تفسیر سلب نیست، تفسیر حمله که میخواییم سلبش کنیم. حمله شایع به این معنا که موضوع مطابق مفهوم محمول است و به تعبیر دیگر مندرج تحت محمول است. مطابق یعنی مصداق. موضوع مصداقی است برای محمول و مندرج از تحت محمول. خب حالا ما میخوام این رو سلب کنیم، این چنین حمله به این معنی رو میخوام سلب کنیم، یعنی اندراج رو میخوام سلب کنیم. سلب اندراج علامت مجازیت نیست. فلا محاله لا یکون سلب علامت المجازیه در این حالت لصحت سلب الانسان به هاز الوجه. به هاز الوجه یعنی به این که اندراج ندارد یا تطبیق نکرده. می توانیم سلب کنیم انسان رو سلب به حاضر وجه، یعنی سلبی که عبارت از سلب اندراج باشد. می توانیم انسان رو از حیوان ناطق سلب کنیم در حالی که انسان با حیوان ناطق اتحاد ذاتی دارد و در هر جا که اتحاد ذاتی بود حقیقت هست. با اینکه سلب صدق کرد اتحاد ذاتی از بین نرفت، و وقتی اتحاد ذاتی باشه حقیقت وجود داره، پس حقیقت وجود داره. سلب هم یا سلب اندراج حقیقت بودن رو از بین نبرد، مجازیت رو جای حقیقت ننشوند. بعد ایشون یه مطلبی رو ذکر میکنه، میگه ما گاهی شیء رو از خودش سلب میکنیم. الجزئی لیس به جزئیه. منظور اون چیه؟ منظور اون از این سلب اینه که این جزئی تحت اون جزئی مندرج نیست. نه جزئی جزئی نیست، مفهومش دوتاست. مفهوم جزئی و مفهوم جزئی یکیه. موضوع محمول مفهومشون یکیه. موضوع تحت محمول مندرج نیست. اگر داریم سر میکنیم میگیم الجزئی لیس به جزئی، یعنی اندراجی در کار نیست. یعنی جزئی، کلمه جزئی معناش جزئی نیست که این جزئی که موضوع شده مندرج تحت اون بشه، بلکه معنای جزئی کلی است، یعنی مصادر کثیره دارد. خب وقت اینجا میشه الجزئی کلی یا نه الجزئی جزئی؟ خب اندراج درست نشد، اندراج جزئی تحت کلی درست شد، نه اندراج جزئی تحت جزئی. پس من برای نفی اندراج میتونم سلب کنم جزئی رو از جزئی، اگرچه نمیتونم سلب کنم کلی رو از جزئی، چون اندراج تحت کلی حاصل شد، اندراج تحت جزئی حاصل نشد. و به هزل اعتبار، یعنی به همین اعتبار، که صحت که سلب اندراج باشد، به این اعتبار گفته می شود الجزئی لیس به جزئی، یعنی الجزئی لیس مندرج تحت الجزئی، بل کلیون، یعنی بل مندرج تحت الکلی. خب این دو جواب بود. به معنی دوم چرا معروفه؟ اتفاقا بعضی که میخوان مطلب رو آسان‌تر کنند همین معنی دوم رو میگن، که یعنی یه معیاری دست شنونده بدن که شنونده از طریق این معیار حمله شایع رو از حمله اولی جدا کنه. میگن اگر دیدی که موضوع تحت محمول مندرج بود بدان که هم شایع است. گفته میشه، زیادم گفته میشه. من مفهوم الموضوع و المحمول واحدون، مفهوم محمول و موضوع که هر دو کلمه جزئیه واحده، با وجود این ما جزئی رو تحت جزئی مندرج نمیدونیم بلکه تحت کلی مندرج میدونیم. خلاصه منظور اینه که در اینجا سلب کردیم محمول از موضوع، ولی حقیقت ولی مجاز بیرن ثابت نشد. این بحث همون شد. بحث بعدی درباره حقیقت علامت دیگری است که برای تشخیص حقیقت و مجاز گفتن، و اون عبارت است از اعتراض که علامت حقیقت است و عدم اعتراض که علامت مجاز است. ایشون این علامت رو قبول میکنه، یعنی مرحوم عقیدی، و توضیح میده، میگه مراد از این اعتراض در عدم اعتراض چیست. میفهمد که دو جور میتونیم اعتراض رو بیان کنیم که یکیش مراد نیست. یکی این که بگیم این لفظ کلی کثیراً در این معنای جزئی به کار رفته. مثلا انسان گفتیم، متعدد گفتیم، زید و اراده کردیم، بعد متوجه میشیم که لفظ انسان در مورد زید و امثال زید مترده. چون مترده این چنین میگویم اعتراض علامت حقیقت هست، پس لفظ انسان برای زید حقیقت. ایشون میفهمد این کافی نیست، اعتراض به این معنی نیست.
استعمال توی
معنا استعمال کسی، بلکه معنای دیگری ما برای اتحاد داریم، برای اعتراض داریم، و اون معنی اینه لفظی معنای کلی دارد مثل انسان، فردی هم برای این انسان موجود است مثل زید. ما اگر اون خصوصیات فردیه رو ملاحظه کنیم، نمیتونیم کلمه انسان رو بر زید هم کنیم. نمیخوام از کنم خصوصیات رو با انسان که هم انسانیت رو ملاحظه کنید هم خصوصیات رو، در اون صورت انسان هم میشه. میخوام بگم فقط خصوصیات رو شما ملاحظه کنید، فقط خصوصیت فردیه رو ملاحظه کنید، میبینید انسان داشت هم میشه. ولی بر اون انسانیت این زید انسان هم میشه، بر خصوصیات هم نمیشه، بر اون انسانیتش هم میشه. خب حالا میخوام ببینیم میتونیم این لفظی رو که برای کلی است، برای کلی موجود در ضمن زید به کار ببریم یا نه؟ این الان منظور ماست، نه این که این لفظ کلی رو برای خصوصیات فردی به کار ببریم، اینی که اجازه نمیدیم. اما میتونیم این لفظ کلی رو برای معنای کلی که در ضمن زیده به کار ببریم یا نه؟ جواب بیدن که چند بار امتحان میکنه. حالا من اعتراض روشن شد، چند بار امتحان میکنه. این انسان رو حل میکنیم بر این شخص به اعتبار اون معنایی که در ذاتشه، بر اون شخص دیگر هم همینطور، بر اون شخص سوم هم همینطور، بالاخره معلوم میشه که اعتراض هست. وقتی اعتراض بود لفظ کلی رو که محمود قرار دادیم حقیقت میدونیم در موضوع این چون معنی اعتراض اینه، نه معنی اعتراض این باشد که ما استعمال مکرر میکنیم. استعمال مکرر دلیل به معنی اعتراض نیست و دلیل حقیقت نیست، بلکه منظور همونی چی گفته شد. خب وقتی که ما هم کردیم اونم متردن هم کردیم، کشف میکنیم که کشف میکنیم که اون موضوع موضوع له هست برای محمود، در نتیجه استعمال محمود در اون موضوع حقیقت است. قول و قدس سر و قضا کرال اعتراض و عدم و علامتن للحقیقت و المجاز. ما الان میخوام رسیدگی کنیم این رو ببینیم که معنای اعتراض چیست و ثانیاً حقیقت بودن درست است یا نه، علامت حقیقت بودن درست است یا نه. لیسل قرز، یعنی لیسل قرز من الاعتراض تکرر استعمال لفظ فی معنا و عدمه. بله و عدمه را آورده، پس بگیم لیسل قرز من الاعتراض و عدم الاعتراض. قرز از اعتراض و عدم اعتراض تکرر استعمال لفظی در معنایی و عدم اون تکرر نیست. اینطور نیست که بگیم اعتراض یعنی تکرر و عدم اعتراض بگیم عدم تکرر. بر مورد هاتین علامتین، هاتین علامتین یعنی اعتراض که علامت حقیقت است و عدم اعتراض که علامت مجاز است. بر مورد هاتین علامتین اونجاییست که لفظ مطلق گذاشته بشه. بله مطلق گذاشته بشه غلط معنی شده. زمانیست که لفظ اطلاق بشه به اعتبار معنای کلی که دارد بر یک فردی که یقین داریم که اون فرد به لحاظ خصوصیات فردیه نمیتونه موضوع باشه. اگر بخواد موضوع باشه به لحاظ اون کلی که در ضمنشه باید موضوع باشه. حالا آیا میتوانیم اون کلی رو بگوییم و اون کلیه در ضمن این فرد رو اراده کنیم؟ اگه این کار کردیم حقیقت هست یا مجاز؟ بلکه مورد هاتین علامتین آنجاییست که لفظی اطلاق شود به اعتبار معنای کلی، یعنی با توجه به این که براش یه معنای کلی در نظر گرفته مثل انسان، اطلاق شود بر فردی مثلا بر زید، که در این اطلاق قطع داریم، یقین داریم به این که این فرد از حس فردیت از معانی حقیقیه این لفظ نیست. حالا میخوام ببینیم که اون کلی که دارای این خصوصیت فردی است اون چیه؟ اون میتونه موضوع لحن حقیقی باشد برای انسان؟ ایشون میفهمد بله، یعنی اعتراض علامت حقیقت هست، اعتراض به این معنی که گفت نه لفظی رو که به نظر ما وضع شده برای کلی نمیدونیم الان وضع شده برای کلی، یعنی انسان رو نمیدونیم وضع شده برای کلی، این لفظ لفظ هم میکنیم بر فرد، کلمه انسان هم میکنیم بر زید، نه هم میکنیم بر زید، انسان رو هم میکنیم بر زید، اما میدونیم اگر حملش کنیم بر زید به اعتبار خصوصیت فردیه مجازه، چون زید هم خصوصیت فردیه داره، همون کلی انسان درش هست، اگر به اعتبار خصوصیت فردیه هم کنیم که مثلا مجازه، اون اصلا اعتراض هم نداره، اما اگه به لحاظ اون معنای کلی که در زمین پرده هم کنی، وقتی متردن هم کردی، چند بار هم کردی، معلوم میشه اون لفظی که به معنای کلی ازش میتونید استفاده کنید نسبت به اون کلی در زمین زید حقیقت اعتراض پیدا شد. چرا؟
ما میگیم که شایعه است که زید انسان اطلاق میشه،
بر چیش اطلاق میکنه؟ بله انسان رو بر زید اطلاق میکنه، بر اون کلی که در زمین زید است که ازش تعبیر به انسانیت میکنیم هم میکنی، یا بر خصوصیت فردیه؟ خصوصیت فردیه که غلط هم کنیم، بله بله یقینا بر اون خصوصیت فردیه هم نمیکنی، یعنی خصوصیت فردیه ملحوظتون نیست، بلکه هم میکنید بر اون کلی که در زمین این فرد، دوباره در کلی در زمین فردی دیگر هم میکنید، همین بینید هم مترد شد، اعتراض پیدا شد، اعتراض که پیدا شد میگید لفظ بر اون معنی کلی حقیقت، اندراز کار نداریم، لفظی رو که دارای معنی عامه میشه انسان شما هم میکنید بر خصوصیات و بر افراد، یک بار هم میکنید بر خود خصوصیت، اینجا علامت حقیقت نیست، یک بار هم میکنید بر مشترک، اینجا علامت حقیقت هست، چرا؟ چون حملش بر مشترک اعتراض داره، شما این انسان رو بر زید و عمرو و بشر و اینها دارید هم میکنید، این هم میشه مطرد، یعنی همه جا این هم داره صد میکنید، از این اعتراض کشف میکنید که انسان در مثل زید اگر بکار بره حقیقته، اونجا در مثل زید انسانیتش منصوبه، نه هیکل شانس هم سازد،
چون شک رو چون یقین داریم که باید خصوصیت فردی نیست، بعد شک هم کنیم که باید کلی خوردی یا نه، پس متعلق شک چی میشه؟
کلی متعلق شک اون کلی میشه، ولی وقتی اعتراض پیدا شد، وقتی اعتراض بله، یعنی بر کلی بر جزئی این کلی رو هم نشدید، یعنی بر جزئی هم نکنید، بر خصوصیات هم نشدید، بر اون کلی در زمین خصوصیات هم کردید، ولی نمیدونید که این حقیقت شد یا نشد، هنوز براتون روشن نیست، اگر اعتراض پیدا شد میفهمید که حقیقت
شد،
بله، شک در این است که اون معنای کلی که حالا این لفظ به معنای کلی برش هم شده، اون معنای کلی حقیقت است یا مجاز؟ اون معنای کلی نمی‌دونیم استعمال در اون مجاز حقیقت است یا مجاز. استعمال در خصوصیات که مسلم مجازه، استعمال لفظ در اون کلی نمی‌دونیم مجازی حقیقت. وقتی مطردن استعمال کردیم می‌فهمیم که استعمال مجاز است. حقیقت نه تک ببینید، یه وقت ممکنه من علاقه را ملاحظه نکرده باشم، به نحوه حقیقت استعمال کرده باشم، ولی وقتی که چند تا تکرار میشه دیگه این اشتباه منتفی میشه. یعنی شما از قریمی بیارید اگر یعنی باید دنبال علاقه برید، اگر دنبال علاقه نمیرید معلوم میشه مجاز نیست. چرا در دفعه اول علاقه رو باید در نظر بگیرید که علاقه مترد نیست، یعنی همه جایی نیست، تخلف میکنه، ولی وضع مترده، تخلف نمیکنه. شما وقتی چند جا به کار گرفتید یه جا ممکنه نتونید استعمال کنید، علاقه میخواد، ولی همه جا میبینید دارید استعمال میکنید، هیچ توقفی ندارید، خب میفهمید حقیقت چه؟ اثر خصوصیت نبیدیم باطله، اثر خصوصیت بگیم مجازه، اما بر کلی بار کردن مجاز این اعتراض رو باید ثابت کنید تا بعد نتیجه بگیرید حقیقت رو. بدون اعتراض نمیشه، شما بدون اعتراض اون کارو
نمیکنید. اعتراض هست بعد اینکه حمل انسان برزه حقیقت است مجاز. اول اعتراض رو کشف میکنیم بعدش، اینکه اول ببینیم
اول اعتراض چشمه اصلا اعتراض حقیقت همین منظوره. من نمیدونم چطوری گفتم، منظور همینه که اول اعتراض کشف میکنیم، بعد که اعتراض کشف این اعتراض علامت حقیقت میگیریم، میگیم این استعمال استعمال حقیقی، نه اول استعمال حقیقی بگیریم، اول اعتراض درست میکنیم بعد به توسط اعتراض استعمال حقیقی میشه. اینجور
مجاز مشهور
شده میشه، ما تکرار میکنیم که مجاز مشهور هم نیست. مجاز مشهور یا اصل مجاز، البته اصل مجاز راحت میشه رد کرد، مجاز مشهور خود سخت است، ولی در هر صورت با اعتراض ما هر مجاز رو رد میکنیم. هم مجاز این مجاز
مشهور
مجاز مشهور هم میخواد بگن نیست، اعتراض اعتراض اصلا علامت نه ثابت نمی کنه که اعتراض ثابت نمی کنه که اصلا اعتراض به مجاز کار نداره، حقیقت رو اثبات میکنه. مجاز نشون میشه، مجاز نشون میشه، حالا میخواد مجاز مشهور بشه،
اعتراض رو حقیقت
حالی که درسته حالی که درسته مجاز مشهور مثلا خارج از درسته، مجاز مشهور اعتراض رد نمیشه، باید اثبات نمیشه. این که حالا بخواهم اثبات نمیشه، این که در سوالی به حقیقت یا مجاز مشهور یا خارج در این کنه، ایشون مثلا علاقه مجازیت نمیشه مترد باشه، علاقه مجازیت نمیشه مترد باشه، بنابراین ما باید بگیم این استعمال شده یا به خاطر علاقه است اینو من اشاره نکردم. ببینید وقتی که ما استعمال میکنیم متردن هم استعمال میکنیم، یکی از دو هم اتفاق میفته، یا به نظرمون میرسه که چون علاقه وجود داشت در این موارد استعمال ما علاقه وجود داشت ما اجازه استعمال داشتیم، یه وقت هم نه علاقه در کار نیست، چون وضع بوده ما اجازه استعمال داشتیم. ببینید متردن داره استعمال میشه، یه وقت احتمال داره که این استعمال مضطرب به خاطر این باشد که در تمام موارد استعمال علاقه بوده، یا نه اصلا اون وضع باعث شده که ما اجازه استعمال مضطرب داشته باشیم. این دو احتمال پیش میاد، ولی ما میگیم در علاقه اضطراد نیست، لذا احتمال اول نفی میکنیم. وقتی احتمال اول نفی بشه که اضطراد به خاطر وجود علاقه است، قهرن اون احتمال دوم اثبات میشه که اعتراض به خاطر وضع، و از اینجا ما وضع رو به دست میاریم، موضوع الله به دست میاد و حقیقت روشن میشه. پس از طریق اعتراض به این صورت حقیقت روشن میکنه. لیس هنقدر از تکرر و استعمال لفظن فیلمن و عدم این تکرر، یعنی قرض این نیست که اطلاعات تکرر استعمال لفظ فیلمن و عدم اطلاعات هم عدم تکرر اون لفظ است، عدم اطلاعات اون استعمال است، عدم تکرر اون استعمال است. بل مورد هاتین العلامتین ما ازا اطلق لفظون به اعتبار معنی کلی، اطلاق شود لفظی به اعتبار معنی کلی که دارد، مثل انسان که معنی کلی انسانیت دارد، اطلاق شود علا فرد، یعنی برزه که یخت به عدم کون این فرد من حیث خصوصیات فردیش من المعان الحقیقی، من المعان الحقیقی خبر است برای عدم کون. میدانیم که این فرد یقتب به عدم کونهی، زمین کونهی به فرد برمیدیم، میدانیم که این فرد از حیث فردیت از معانی حقیقیه نیست، شک نمی کنیم، میگیم از معانی حقیقیه نیست. فرد این کلی را اگه بخواد برای خصوصیات فردیه هم کنید حقیقت نیست، لیکن نه یه شک که ان ذالک الکلی کذالک املا، اون کلی که در ذهن فرد وجود داشته و این لفظ بر این کلی داره هم میشه و استناد پیدا میکنه، اینو شک میکنیم که کذالک هست، یعنی یقین داریم به عدم کنی من المعان الحقیقیه املا، یا اینجوری نیست، آیا مثل اون فرد هست یا نیست. این شک برامون پیدا میشه که کلی رو میتونیم معنا بگیریم، کلی در زمین زید رو معنا بگیریم برای این لفظ که در محمول آمده و کلی است، یعنی مثلا در انسان شک داریم. فعضا وجد صحت الاطلاق متردن، وقتی ما یافتیم صحت اطلاق رو، متردن قید وجد است، متردن هم یافتیم به اعتبار ذالک الکلی که واسطه شده، یعنی اگر دیدیم که بر این کلی که واسطه شده این لفظ کلی صرف میکند مشاهدن، کشف میکنیم از این که این معنای جزئی یا اون کلی در زمین جزئی از معنی حقیقی است، اون وقت لفظ علامت میشه در حقیقت. خب بله بله، بر فرد فرد حملش میکنی و استعمالش میکنی، در هر فردی هم میبینیم که با خصوصات فردی کار نداره، با اون مشترک کار داره، وقت میفهمیم که این لفظ بس شده بر اون مشترک. لأن صحت الاستعمال فیه، یعنی صحت استعمال این لفظی که برای کلی، که لفظی که معنیش کلیست فیه، یعنی در اون جزئی و در اون فرد، و اطلاق این لفظ بل افرادش، یعنی اطلاق این لفظی که برای کلی است، بل افرادش یعنی بر زید عمرو بکر متردن، یعنی این متردن قید اطلاقه، اطلاق متردی که بر افراد دارد، اگر این مطلب ثابت شد، صحت استعمال و اطلاق بر افراد متردن ثابت شد، لابد من ان تکون معلولتن لحد الامرین، باید این اطراد معلولی که از دو امر باشه. بالاخره الان من میبینم این لفظ رو متردن تونستم هم کنم بر اون معنای جزئی. خب این که من دارم متعددن هم می کنم، یا باید برای این باشه که حقیقته، یا برای این باشد که نوع مجاز، علاقه مجاز تا اینجا آمده. این فهمت علاقه متعدد نیست، پس حتما باید به خاطر وضع باشد، یعنی اگر کلمه انسان متعدد است در این افراد، به خاطر اینکه وضع شده در این افراد. بله، صحت استعمال فیه در این امور لابد من ان تکون معلولتا لأحد الامرین، یا بعض یا علاقه، یعنی علاقه مجاز. و چون اطراد برای انواع علاقهی که مسئله تجاوزن وجود ندارد، پس ثابت می شود که این اطراد استناد دارد به بعض، نه استناد داشته باشد به قرینه و علاقه. فنفس الاعتراض دلیل على الحقیقه، خود اعتراض دلیل حقیقت میشه، چون مجاز بودن علاقه میخواد و علاقه هم اعتراض نداره، پس در اینجا نمیتونیم از مجاز استفاده کنیم چون اینجا جای اعتراض هست. و حیث لا اعتراض لانواع العلاق المصحیحه، بله، مردد شد امر بین این که للبعض باشد یا للعلاقه، حالا میخواد للعلاقه بودن رو نفی کنه، میگه چون اعتراض برای انواع علاقی که مسایه تجاوزن وجود ندارد، ثابت است که این ثابت شد که این چنین اعتراض در استعمالی مستند به علاقه نیست، چون علاقه اعتراض ندارد، بلکه مستند است به بعض که بعض اعتراض دارد. فنفس الاعتراض دلیل است بر حقیقت بودن استعمال، ولو منتیحت استعمال رو علال حقیقه ندانیم، فقط همین اندازه میدونیم که اعتراض هست، اما بچه استعمال رو نمیدونیم، و با وجود این چون اعتراض هست هم میکنیم لفظ رو، یعنی حکم میکنیم به این که لفظ حقیقت است در این معنی. اعتراض دلیل هست، ولی دلیل بر وضعه، چرا؟ چون علاقه نمیتونه مترد باشه، حالا که اعتراض آمده معلوم میشه عامل این اعتراض وضعه، نه عامل اعتراض علاقه باشه. چرا اعتراض علامت حقیقت میتونیم؟ دلیل همون علامت، دلیل هم راهنما، دلیل معنی دلیل برهانی نیست، دلیل در این راهنما. مطلب تمام نشد، ولی چون وقت همون شده باید بذاریمش برای جلسه. اعتراض رو معنی کردیم و بیان کردیم علامت حقیقت هست، باید بیان کنیم که عدم اعتراض هم علامت مجازه. این هنوز اینو نمیرسیم بیان کنیم، این تیکر رو میداریم برای جلسه.